مصرف 36 تا 36.5 کیلویی که داریم و جمعیت 80 میلیونی هم که داریم، مقدار مصرف ما مشخصه، مقدار تولید ما مشخصه، یه مقداری هم بلد ما کسری داریم و حتما جزء اجتناب ناپذیر باید وارد بشه. تا اینجا کار تمامه. ولی امسال اومدن از شهر، از فکر کنم برج سه بود بله. که آقا خشکسالی شد و نمیدونم اینجوری شد و برنج باید بیشتر وارد بشه، برنج افزایش قیمت داشته باشه و افزایش قیمت پیدا میکنه و خشکسالی و فلان اینا اومد. بعدن جهاد کشاورزی اعلام کرد برنج امسال بر اساس خشکسالی ما 10 تا 15% خشکسالی داشتیم. این نمیتونه تو قیمت برنج تأثیر بذاره. ما میدونیم که امسال سال 98 تا سال 99 سالهای طلایی برای برنج و تمام محصولات کشاورزی برای بارون بله. بارندگی که داشتیم بود سال 98-99 بله 1400 ما یه مقدار خشکسالی داشتیم، 10 تا 15% خشکسالی هم ایجاد شد، کمبود تولید داشتیم. ولی در عوض با وجود این کرونا، بسته شدن این رستوران ها، تالار ها، نمیدونم ولیمه ها، ایام محرم و اینا، همه اینا، من میخوام بگم اگه ما تا 10 تا 15% کاهش تولید داشتیم، خشکسالی داشتیم، بالای 20 تا 25% هم مصرفمون در سال 1400 کم بود. این نمیتونه تو قیمت تاثیر بذاره. یک جوی حاصل کردن، حالا چه کسی از این منفعت میبره؟ برنجی که در حالت عادی خودش درستش میکرد، سر میکرد خودشو، یک دفعه افزایش قیمتی پیدا کرد. بعد شما میفرمایید این موضوع رو من خواهش میکنم کلمه برنج ایرانی و خارجی، برنج خارجی من اصلا کاری ندارم و یه چیزی هست که یک بخش خودش داره باید وارد بشه، کاری خودش انجام دارم. شما کلمه برنج ایرانی میفهمید؟ برنج ایرانی ما دو نوع داریم.
بله.
برنج کیفی داریم.
بله.
برنج پرمحصول داریم.
بله.
خب برنج کیفی ما تاروم برج دو و سم همین 42 تومن 43 تومن در فروشگاه بود. برنج پرمحصول ما بود که 25-26 تومن 24-25-26 بود در برج سه. این یه افزایش پیدا کرد، مثلا شیرودی به 34 تومن 35 تومن تا 36 تومن رسید.
خوب.
ولی الان 15 روز بازار به طور کل خوابید و 10% تا 12% برنج ها قیمتش اومد پایین در مازندران، گیلان و استان‌های شمالی.
دلست.
و حتی الان که برنج انبار بوی خوزستان هم هنوز در نیومد، حالا اینم تا 15 روز دیگه در میاد.
بله.
الان شیرودی که هفته قبل 10 روز قبل شما میگه من 15 روز قبل برنج خریدم، چه نوع برنج خریدید؟ بس اینجاست. اگه شیرودی خریدی 37 تومن بود، الان شده 32 تومن.
من برنج هاشمی گرفتم یک ماه نیم قبل.
هاشمی هفته قبل 10-15 قبل 38 تومن نبود.
نه من یک ماه نیم قبل.
نه یک ماه بیشتره. هاشمی در 15-20 روز قبل بود 42 تومن 43 تومن. البته من اینو در مرکز مازندران دارم میگم، گیلان دارم میگم، خب
تهران فرق
میکنه دیگه. بله. فروش تهران خب یک سود متعارفی داره. بله. انجام میشه میاد دلار.
خب حالا
همون برنج هاشمی که گرفت
آقای ما چون فرصت گفتگو زیاد طولانی نیست آقای اکبریان، آقای کشاورز هم بعد نظرشون بشنویم.
من بالای سر من حرفی ندارم.
زنده باش. نه شما معتقدید که این افزایش قیمت علتش چی بوده؟ حجمه مثلا رسانه‌ای بوده؟
بله یعنی... من بیشتر به این مسئله
خب
اعتقاد دارم.
کیا این کارو کرده؟ من
نظرم من مسئله دیگه هم که اعتقاد دارم، ببینید اونایی که میخوام وارد کنن میگم برنسیو مصرف سرانه مثلا 42 کیلو از 43 کیلو کمبود داریم. خب. الان داریم از این طرف مجابن که وارد بیشتر بکنم. اونی که انجمن تولیده اون میگه آقا برنس 36 کیلو ماشاءالله فراوانی و بابا و چرچرس
بله.
بازار خیلی خوبه، هوا خیلی خوب بود و فلان اینا. تمام این مشکلات یک گروه حل خواهد کرد.
خوب.
سازمان برنج کشور اگر تشکیل بشه، تولید کننده، مصرف کننده، وارد کننده همه در اون جا به جایی بشن.
بله.
اشکال نداره، خود آقای کشاورز هست، بسیار بزرگوار و خیلی هم آدم رسانه‌ای و خیلی هم ماشاءالله پشتکار خیلی خوبی هم داره. آقای علیزاده شایق هست، دبیر انجمن برنج ایران. یک سازمان برنج کشور تشکیل میشه که چه واردات، چه صادرات، چه تمام اینا رو زیر نظر خودشون بگیرن، مشکل برنج مملکت ما حل خواهد شد.
نه نفرمودید که علت این افزایش قیمت چی بود؟
اصلاً به شما فرمودید، گفتم رسانه‌ای کرده بودن در برج 6 اینا که باعث شد که خب وقتی که الان علتش هم بالا رفتن برنج خارجی بود.
آقای اکبریان،
برنج خارجی اسخای میگم اول این تمومش کنم، برنج خارجی وارداتش مشخصه.
آقای اکبریان،
قیمتش جهانیه.
ببینید آقای اکبریان،
برنج خارجی قیمت جهانیه. علت افزایش برنج خارجی مشخص بشه، علت افزایش برنج داخلی هم مشخص
خب آیه
کشاورز، وقتی برنج خارجی میره 30 تومن، برنج شیرودی که 25 تومن نمیده کشاورز،
ممنونم. برنج خارجی 30 تومن. متشکرم آقای اکبریان. آقای اکبریان متشکرم. آقای کشاورز، شما علت این افزایش قیمت رو چی میدونید؟ آیا جلوی واردات برنج رو گرفتن؟ برنج وارداتی که قبلا وارد شده بود دپو شده بود، چه اتفاقی افتاد که این افزایش قیمت صورت گرفت؟ آقای اکبرم ما پاسخ روشن ندادن، گفتن این حجمه رسانه‌ای. خب کی این حجمه رسانه‌ای رو ایجاد کرده؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من به نظرم مثل چون واقعا از حدود 45 روز پیش ما تقریبا هر روز توی همه رسانه ها به این موضوع پرداختیم. خب. تقریبا میتونم بگم هر روز من آمارم دارم.
ببینید آقای کشاورز، اون میخوام سوالتون رو اسم کنم، وقتی خبر یعنی این که یه اتفاقی میفته بعد اطلاع رسانی میشه، این نیست که این نیست که رسانه ها به این قضیه قضیه دامن بزنن. یه افزایش قیمت صورت میگیره، رسانه ها میان بهش میپردازن. اینجوری نیست که رسانه بپردازه بده بالا.
رسانه ها که عمدتا از جانب ما یعنی پیگیر بودیم، نه اینکه خودشون رسان گزارش ممکنه خیلی اندک باشه.
بله بفرمایید آقای کشاورز.
تو مطلب من حالا غیر از اینکه یه نظری دارم به بخش از صحبت های آقای مهندس که گفتم، خصوصا اعداد ارقام و اعداد تولید و سرانه مصرف اینا، چون به هر حال ما یه سری از اعضای ما تولید کننده هستن تو بحث برنج ایرانی و حتی توزیع کننده های بزرگ که فروشگاه زنجیره ای رو در اختیار دارن. ببینید جامعه راست، من واقعیتش چیز به اسم گرونی برنج رو میخوام ادبیاتش رو عوض کنیم.
خوب.
دو تا ادبیات داره، یا کشاورز قیمت تموم شده سعودی رو داره تو این وضعیت داره اعلام میکنه قیمت تموم شده سعودی، دو گرون فروشی توسط واسطه های برنج ایرانی و خارجی. این به نظر من ادبیات باید گرونی برنج در بیاد، کاملا شفاف بدونیم که آقا اگر قراره تو بحث قیمت تولید قیمت تموم شده که داره سعودی میشه باید چه ابزاری به کار ببریم جلوشو بگیریم. یکم بحث نظارتی برای اونایی که دارن گرون فروشی میکنن. خب این دوتا مطلب. حالا من از نگاه خود انجمن، چون بارها با آقای وزیر جلسه گذاشتیم، مسئولیت کردیم، گفتیم ببینید آقای اکبری اشاره میکنم به واردات، ببینید ما از زمانی که جناب آقای راسب عرض شد نیمایی ما به طور متوسط ماهی 100 هزار تومان قبل از شروع دوره ممنوعیت برنج وارد کرده بودیم. این یه مطلب. و رفتیم به صدا تنظیم آزاد گفتیم آقا هیچ تهدیدی از بابت افزایش و واردات بی‌رویه در برنج به خاطر قیمت ارز وجود نداره. این یه نکتهشه، فقط توجه داشته باشیم ما ذخیره بخش خصوصی برای دوره ممنوعیت نخواهیم داشت با این قیمت‌های بالا و حجم سرمایه‌ای که میخواد برای اینکه شما تأمین کنید و دپو کنید برای دوران. این یه مطلب گفتیم بهشون. مطلب بعدی هم گفتیم که خب ما قیمتامون همونطور که حالا ایشون هم یه بخش رو اشاره کردن، قیمتای ما خیلی نزدیک به برنجای فرم محصول ایرانی و یه فاصله اندکی با برنجای آخر دوره و داشت آخر دوره برنج ایرانی داره تو برنجای کیفی، که اینا اتفاقا فرصته چون رقابت میتونن بکنن، اصلا تهدید نیست.
خب بس میفرمایید که این افزایش قیمت های کشاورز به خاطر افزایش قیمت تمام شده است؟
نه عرض میکنم. ببینید ما این دو تا مطلب رو گفتیم که آقا اجازه بدیم ممنوعیت برداشته بشه. ممنوعیت ما اگر برداشته بشه، اولا برنج خارجی تو سطح بازار اصلا افزایش پیدا نمیکنه، کمان که کاهش هم پیدا میکنه، چون ارزونتر میتونیم بخریم چون دوره برداشت کشور هندوستان و پاکستانه. این یه مطلب. بعد گفتیم از بود زبانی تا امروز هم همین بوده، یک طرف از ما کاهش قیمت باعث کاهش نمیدونم کاهش قیمت ایرانی نمیشه، ولی جلوی افزایش بیمنطقش رو میگیره. اینو رد میکنید. ما گفتیم اگر اجازه بدن ما وارداتمون انجام بشه و تو سطح بازار شایبه کمبود گرانی برای بنز کاری پیش نیاد، مطمئن باشید همین عددهایی که انتهای دوره بود پایه میشه برای دوره برداشت برنج ایرانی، که متاسفانه پیشنهاد ما رو قبول نکردن و این اتفاق تو بازار افتاد. همون که شما اشاره کردین برنج خارجی گرون فروشی کردن، چون ما که قیمتامون ثابته، ولی وقتی میره تو دست واسطه و دلال و مشان سوپر رو نمیدونم این بحثا، اون رو ممکنه از جهت کمبود خلاصه سوء استفاده کنم. وقتی برنج خارجی گرون شد، افزایش سعودی بدون منطق هر دو بخش، هم کشاورز هم تولید کننده بالا رفت. آقای علی‌کریمی میدونن الان، آقای علی‌کریمی مهندس علی‌کریمی میدونن الان کشاورزا برنجاشون رو نمیفروشن، میگن فردا ممکنه گرونتر بشه، تولید کننده هم شاید نفروشه چون هر روز داره گرونتر میشه. ما با آقای وزیر عرض کردیم تنها راهش اینه که شما به ما اجازه بدید ما واردات رو شروع بکنیم، این بازار به تعادل برسه. متاسفانه خودشون رفتن برنج خارجی از ذخیره احتیاطی رو توزیع کردن که هیچ اثری تا امروز نداشته. این اول آخر حرف ما بوده، تا امروز ادامه هم همین رو میگیم، چون واقعا بهش اعتقاد داریم و اگر بخوایم کاری انجام ندم ما دوره ممنوعیت تموم بشه، ما بخوایم برنج وارد کنیم، دیگه برنج ایرانی به قیمت بالای خودش رسیده، نمیتونیم دیگه تا شب عید با واردات کنترلش کنیم. ولی امروز فرصت این بود که ما این کارا با واردات انجام بدیم.
من فقط یه پرمک بخونم. خانم معصومه هادیان نوشتن سلام برنج پاکستانی، سلام برنج هندی، سلام تک پلاستیک های خوراکی، خدا حافظ برنج گیلان. دوستانم همینجوری دارن قیمت میدن، نوشتن سلام برنج گیلان 40 تومان، سلام اگه برنج اصلا میشه خرید فقط نون، وقت بخیر قیمت برنجا خیلی بالا رفتن، من سوپرمارکت دارم و مردم میان 5 کیلو 5 کیلو خرید میکنن. دوست عزیزی هم نوشتن برنج همون برنج ولی از 40 تومان رسیده به 50 تومان.
متشکرم از امیر حسین عزیز. آقای کشور از شما متشکرم، همینطور از شما آقای اکبریان.
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.
خدا
چشم تو چشم
خب امیر حسین، معمولا روزای تعطیل که میشه، مناسبت تعطیلی یا بین تعطیلی اینی که اتفاق میفته، دادگاه کشور شلوغ میشه.
عجیب و غریب،
خیلی عجیب و غریب. میخوایم از جناب سنگ احمد شیرانی، رئیس محترم مرکز کنترل ترافیک پلیس رافر ناجا بپرسیم چند روز گذشته وضعیت راه ها چطور بود. جناب سنگ شیرانی خدمتون سلام و صبح بخیر میگم و به جناب عالی هفته نیروی نظامی رو تبریک.
به نام خدا سلام میگم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی دوم و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم جناب سنگ. انگار جاده شمال و آزادراه شمال هم که راه افتاد، خیلی جاده های شمال خلوت نشده، با اینکه خب به حال ما محدودیت هم برای سفر به شهر قرمز داریم دیگه.
خب بله، همین که جناب عالی هم فرمودید، آزادراه تهران شمال هنوز به صورت کامل در آستانه افتتاح
نشده. جناب اگر تلفنتون احتمالاً رو حالت بلندگو، از این حالت بلندگو خارج کنید، ما صداتون بهتر خواهید شنید.
بله بله بله، داشتم خدمتتون که آزادراه تهران شمال با توجه به اینکه هنوز به صورت افتتاح نهایی تمام قطعاتش انجام نگرفته، فقط قطعه اول افتتاح شده.
بله.
و البته خب تسهیلات و در واقع روانسازی در ترافیک مسیر جنوب به شمال و شمال به جنوب صورت گرفته، ولی با توجه به اینکه جاده چالوس در واقع مورد اقبال بسیاری از هموطنان هست برای رفتن به جاده های شمالی، با توجه به اینکه مناظر طبیعی فراوانی هم داره، خب این ظرفیت این جاده محدود هست. در واقع اگر بگیم ظرفیت این جاده یک سوم جاده های مثل رشق قزوین یا فیروزکو یا هرات هست، با توجه به اینکه در زمانهای سفر استقبال زیادی از تعدد در این جاده میشه، ظرفیت این جاده به حالت اشباع میرسه و در واقع باعث کندی حرکت و معطلی بیشتر هموطنان میشه، که خوشبختانه ما در این ایام تعطیلات تدابیر ویژه یا با توجه به پیشبینی هایی که داشتیم انجام دادیم. یکیش برمیگشت به روانسازی که در محدوده شهرهایی مثل مرزن‌آباد و محدوده توقفگاه‌هایی که در سطح راه وجود داشت، و یکی برمیگشت به یک طرفه کردن راه متناسب با جریان ترافیک در مسیر جنوب به شمال یا شمال به جنوب. ولی خب کماکان ما با توجه به اینکه این ظرفیت این جاده محدود هست، در ایامی که سفرهای ترافیکی به اوج می‌رسه پیشنهاد نمی‌کنیم که از این جاده استفاده کنن، چرا که باعث زمان سفر بیشتر برای خود هموطنان میشه. ضمن اینکه ایمنی این جاده هم با توجه به اینکه ایام فصل پاییز و زمستان هم در پیش رو داریم، بارندگی هایی که به صورت باران و برف هست، قطعا ضریب ایمنی این جاده پایین تر نسبت به جاده های دیگر هست، چون قدیمی ساخت هست. اگر که توانش دارن همکاران و برنامه‌ریزی که میخوان انجام بدن، بتونن از جاده های هرات، فیروزکوه و رشق قزوین استفاده کنن، مطمئنن هم در زمان سفرشون صرفه جویی میشه و هم با توجه به ایمنی بالاتر مطمئنن خودشون هم راضی تر خواهند بود.
خیلی متشکرم. امیر حسین نکته‌ای هست که
بله، من هم سلام عرض میکنم به جناب صاحب و تبریک میگم هفته نیروی انتظامی رو. آقای یا خانم دارابی از چالوس نوشتن پلیس فقط هوای تهرانی ها رو داره، هیچ وقت به این فکر نمیکنه که شاید از شهرهای شمالی بخوام بیان تهران و کارهاشون رو انجام بدن. حالا این نکته‌ای که جناب صاحب گفتن در جریان بهش صحبت کنن، و تجربه شخصی من که روز سه‌شنبه میخواستم از چالوس بیام سمت کرج، 9 ساعت تو راه بودم این جاده 3 4 ساعته رو. و نکته جالبترش اینجاست که تعداد ماهایی که داشتیم میومدیم سمت تهران زیاد نبود، فقط ترافیک میشد چون پلیس راه این سمت رو میبست و از اون سمت دوستان میومدن. آیا جناب صاحب توضیحی دارید درباره این اتفاق در این تعطیلات؟
خب بله، مطمئناً محدودیت هایی که برای یک طرفه کردن جاده صورت میگیره شاید باعث بروز مشکلاتی برای تعداد محدودی از افرادی بشه که بخوان در مسیر مقابل حرکت کنن. خب در واقع این محدودیت ها، ما ابتدا اطلاع رسانی ها از چند روز گذشته در سایت راهور از طریق صدا و سیما و بخش های مختلف خبرگزاری ها انجام دادیم، اطلاع رسانی ها در این ارتباط صورت گرفت که از چه ساعت‌هایی به صورت یک طرفه عمل خواهیم کرد. خب این در واقع ناگزیر هستی با توجه به این حجم ترافیکی که در جاده وجود داره، تعداد زیادی از خودروها متوقف میشن گاهن و زمان زیادی طول میکشه تا این جریان ترافیک را بیفته، مجبور هستیم که به صورت یک طرفه اعمال کنیم که بتونن این رانندگان عزیزی که در این مسیر متوقف موندن و در واقع شاید بنزینشون هم داره به اتمام میرسه و مشکلات دیگه برای توقفشون ایجاد میشه، سریعتر از اون مسیر عبور کنن و خارج بشن. بازم ما پوزش میخوایم از اون دسته از رانندگانی عزیزی که شاید بخوان در مسیر مخالف حرکت کنن، خب در واقع با توجه به این شرایطی که در روزهای محدودی از سال پیش میاد ما ناگزیر هستیم و انشالله با افتتاح آزاد را به صورت کاملی مشکل هم حل خواهد شد
انشالله. جناب سنگ شیرانی، هنوز ممنوع دیگه سفر به شمال درسته؟ چون شهرهای شمالی بعضا قرمزن هنوز، درست میگم؟
خب سفرهای جاده برابر آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و گروه بندی شهرها که پلیس هم بر همین اساس داره انجام وظیفه میکنه،
خب
داریم ما اقدام میکنیم. خب خوشبختانه فروکش کرده موج پنجم شیوع کرونا، با توجه به آماری هم که دیروز اعلام کردم در واقع 7 شهر قرمز داریم در کشور و بیش از 100 شهر نارنجی که شهرهای دومالی بیشتر در گروه های برزون راستن زرد و نارنجی قرار گرفتن.
درسته.
و برابر مصوبات هم کماکان ورود خودروها با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع و خروج پلاک‌های بومی هم از شهرهای قرمز و نارنجی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده.
خب یعنی همه اینا میرن فرمانداری و استانداری میرن نامه میگیرن این همه ماشین؟ خب که امیرحسین میگه من 9 ساعت تو ترافیک بودم، یعنی همه اینا واقعا، حالا من جدای از موضوع یه طرفه بودنش، یعنی این خلق اللهی که میرن مسافرت با وجود ممنوعیت که ما هنوز 10 شب تا 3 صبح هم بر نداشتیم تو پایتخت، تو این شرایط اینا مجوز میگیرن آقای شیرانی؟
خب قانون مشخص کرده که برای تردد این امکانو دارن که از فرمانداری ها اقدام داشته باشن، ولی خب آماری که ما داشتیم بیشتر شهرهای شمالی در چند روز گذشته در وضعیت زرد قرار داشت.
یعنی میشد که مسافرت رفت
میشد، ولی خب مهم پلاک مبدا خود خودروها هم بود، یعنی اگر خودروها از شهرهایی که در گروه نارنجی یا قرمز قرار داشتن خب اصلا مسافرتشون ممنوع بود، ولی خب شهرهای شمالی بیشتر در حالت زرد قرار داشتن و اگر مشکل پلاک مبدا خودروی نداشته باشه ترددشون محدودیت نداره.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب سنگ. الان که خلوت دیگه نه جناب سنگ؟
بله بله، من آخرین وضعیت ترافیک هم که الان به اطلاع دون براستم، خوشبختانه ما در سطح کشور الان دو مسیر بیشتر مسدود نداریم، به علت یکیش عملیات عمرانی هست و یکیش هم مشکلات زیرساختی هست، جاده خرم‌آباد بلدختر هست و جاده شهداد به نهبندان که این دو مسیر فعلا مسدود هستن. بقیه جاده های اصلی و مقاصدی کشور باز هست، تردد در حال حاضر صرفا بار ترافیکی صبحگاهی ما در ورودی به کلان شهرها و خصوصا شهر تهران در محدوده جاده شهریار به تهران و در اتوبان کرج تهران محدوده های منتهی به شهر تهران را داریم که خوشبختانه وضعیت ترافیکی اونم که الان از مانیتورینگ سراسری در حال رصد هستیم، جایی توقف بار نداریم. وضعیت جوی هم به اطلاع دوبرستم که در برخی از استانهای شمالی محورهای جادهی به صورت پراکنده بارش باران را داریم که در این فصل هم مطمئنن خود هموطن از دیگه میدونن میخواستی با سرعت مطمئنه در این جاده حرکت کنن. ما 4 تا علت اصلی برای تصادفات در جاده ها داریم که میبایستی بعد نظر همه هموطنان قرار بگیره. 82% تصادفات ناشی از این 4 علت در جاده ها میشه. یکی سرعت غیر مجاز هست، یکیش برزون براستم که تجاوز به چپ از خط وسط جاده که بیشتر عمدتا ناشی از عجله و شتاب در رانندگی و سبقت های غیر مجاز میشه. مورد بعدی خستگی و خواب آلودگی هست که ناشی از استمرار در رانندگی های طولانی مدت خصوصا در جاده های کبیری و دشتی هست. و مورد 4 هم عدم توجه کافی به جلوی رانندگان که ناشی از استفاده از تلفن همراه و سایر ابزارهای اتصالی مشابه هست.
ممنونم از شما جناب شیرانی عزیز، براتون از این موفقیت میکنیم و خداحافظ.
خداحافظ.
اجازه چهارشنبه خدمت شما خواهیم بود دوباره.
در خدمت شما.
زنده باشید. خداحافظ. خب بریم بخش فرهنگیمون، معرفی فیلم و امیرحسین صدقایی آماده است.
بله بریم سری بزنیم به بخش تماشاخانه و گفتگو کنیم با محمد رضا خانی. اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون مونه.
با چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. ما
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در فیلم تئاتر ایمانیان.
خب سلام میکنم به محمد رضا ایمانیان و قبلش هم میخوام که امیدوارم که سینماتوگراف ما بتونه آدم تربیت کنه. محمد رضا جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح همگی شنوندگان نازنین به خیر، خدمتشون سلام عرض میکنم، امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشن.
بنده عرض ادب میکنم به جمعه ایمانیان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خب آقای ایمانیان، اول صبحی شنبه روز سختیه برای زندگی کردن، کلن صبح شنبه.
چرا امیرحسین؟
سخت است، کلن شنبه ها روز خوبی نیست.
بابا اول هفته است، کلی آدم انرژی میره.
آقای ایمانیان با چی شروع کنیم شنبهمون رو؟
جام راست، منم با شما موافقم.
آخه مگه امیرحسین جمعه ها بهش خوش نگذره واقعا؟ نه یعنی خیلی خوش میگذره که میخواد جمعه ادامه پیدا بکنه.
آقای ایمانیان ما در خدمتی.
با دو تا خبر خوب میخوام شروع کنم. این که سینمای کشورمون در طول یکی دو روز اخیر موفق به کسب دو جایزه جهانی و بین‌المللی شدن. یکی جایزه بهترین بازیگری از فستیوال فیلم آمریکایی لایدن که فیلم شنای پروانه ساخته محمد کارت موفق شد این جایزه رو دریافت کنه. آقای جواد عزتی و سرکار خانم طناز طباطبایی به عنوان بهترین بازیگران این جشنواره فیلم مستقل شناخته شدن. و یکی دیگه موفقیتی که فیلم نرگسی به تهیه کنندگی شهاب حسینی موفق شد که جایزه بهترین فیلم مستقل رو دریافت بکنه از یکی از جشنواره‌های معتبر خارجی کشور.
اکران شده این فیلم احمد رضا؟
نه خیلی هنوز اکران نشده،
چون اسمش خیلی آشنا نبود برام پرسیدم.
به زودی اکران خواهد شد. این فیلم در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل زن هم کاندید بود در جشنواره فیلم جاده ابریشم. اما فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم امروز یک فیلم جذاب خواهد بود به اسم فیلم دشت خاموش. فیلم دشت خاموش به کارگردانی یکی از فیلمسازان جوان کشور ما آقای احمد بهرامی هست که در حال حاضر در گروه سینمای هنر و تجربه در حال اکران هست. آقای علی باقری، فرخ نعمتی و خانم مهدی نساج ایفای نقش میکنن. فیلم بسیار جذاب و خوش ساختیه، پیشنهاد میکنم ببینید. این فیلم برای اولین بار در جشنواره فیلم ونیز اکران شد و مورد توجه منتقدین قرار گرفت، جایزه دریافت کرد و موضوع جذابی هم داره. الان در گروه سینمای هنر و تجربه در حال اکران هست
و حالا تا وضعیت تهران و حالا شهرهای دیگه قرمز نشده، خدا شکر تئاترها هم بازه. بله، چه تئاتری ببینیم محمد رضا؟
خدا رو شکر وضعیت تئاترهای ما بهتر از سالن‌های سینما هست، استقبال مخاطبی ما بهتر هست. اما برای اولین بار در تالار حافظ اولین تئاتر سریالی کشورمون هم به روی صحنه رفت، تئاتری که به صورت اپیزودی که اصطلاحاً سریالی هست، قسمت به قسمت هست. این نمایش با عنوان ماکی هستیم از 16 مهر ماه تا 7 آبان به روی صحنه هست، ساعت 17:30 و 19:30 در تالار حافظ. نویسنده سرکار خانم الناز عطایی هستن و کارگردانش آقای مسعود ترابی و انبوهی از بازیگران